روزا اصلا یه حال نابی دارم، عاشقتم، عشقم، همه چیزم، من اصلا به عطر موی تو بیمارم. همه چی عجیبه، شده دنیا به کامم، تو کاملی تکی، افام نیلکی، تو توی قلبم یه تا نخومم. اوه جون نمی خدایی توبه، با تو زندگیم رویایی شده، تموم دنیا می تو تو تو. اوه جون نمی خدایی توبه، با تو زندگیم رویایی شده، تموم دنیا می تو تو تو.
خب دیگه وقت خداحافظی است.
بله.
ناگهان چقدر زود دیر می شود.
زود دیر شد. و ما خوش گذشت. بله. انشالله که با شما هم خوش گذشته باشه.
الهی آمین. انشالله که در کنار شما، در کنار برنامه زنده بود زندگی با شما خوش دیر شده باشه. سبا شب شب یلدا است دیگه، درست است؟
بله، ما بود پیشتر روشم نشد دیگه. به استقبال یلدا رفتم، گفتم امشب است. فردا شب انشالله.
خب
چی یلدا باشه چی نباشه، دور هم با شما خوش بگذره در کنار خانواده.
بله.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار عزیزم.
اولین خودکفایی تولید شکر در ایران قدیم، قند و شکر در داخل تولید می‌شد، اما از دوره قاجار مدل قدیمی قند و شکر از بین رفت و شکر جدید امروزی جایگزین شد که عمدتاً از روسیه وارد می‌شد. وقتی در دوره مظفرالدین شاه بین روسیه و ژاپن جنگ شد، قند در داخل کشور گران شد و مقدمات انقلاب مشروطه به وجود آمد. شکر چنان محصول مهمی شد که از اوایل دوران پهلوی انحصار واردات آن فقط در دست دولت بود. بعد از انقلاب مسئولین به دنبال خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی رفتند و شکر نیز به عنوان یکی از این محصولات هدف گذاری شد. 14 آذر 1396 سرانجام مسئولین خبر دادند که واردات شکر ممنوع شده است. موجودی انبارهای شکر کشور اونقدر پر بود که دیگر کشور نیازی به واردات شکر نداشت. بعد از 120 سال از زمانی که شکر جدید به ایران معرفی شد، این اولین بار بود که ایران در تولید این محصول خودکفا می شد.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
زمان آقوبت پیرم کرد یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دل می مردم هر کس پی کار خیش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. می نازد اگر غنی اگر درویش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. من به تو به حال خود نظر ها کردم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. دیدم که هنوز رمضان در پیش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. مردم شریف افغانستان، سلام بر شما. بنده شجاعی هستم و از شما دعوت میکنم به دومین بخش خبری امروز رادیو دری توجه بفرمایید. رئیس جمهوری افغانستان گفت مردم امنیت و حاکمیت قانون میخواهند و مسئولین باید خادم آنها باشند، نه ارباب مردم. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، اشرف غنی که صبح پنجشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی به ولایت قندهار رفته بود، روز گذشته به کابل برگشت. رئیس جمهوری افغانستان پس از آن با بیان این که نظم قوی و محکم به ولایت قندهار باز خواهد آمد، نقش بزرگان و همبستگی آنان را در این امر بسیار مهم دانست. غنی با تاکید به مسئله احترام به زن و آمادگی آنها برای آموزش برنامه‌های دیجیتال به والی قندهار دستور داد در حل مشکلات مردم، به ویژه کسانی که بی خانمان شدن، اقدامات لازم را انجام دهد. غنی با پیشنهاد اخیر طالبان مبنی بر رهایی 7000 زندانی دیگر این گروه از زندان‌های دولتی مخالفت کرد و گفت که مردم اجازه نمی‌دهند تا این امر صورت گیرد، زیرا این گروه همچنان به حملات و کشتار ادامه می‌دهند. تحلیل سید محمد تقی موسوی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل، را درباره پیشنهاد اخیر طالبان مبنی بر رهایی 7000 زندانی دیگر طالبان را بشنوید.
در مورد قضیه زندانی ها، خب مسائل مختلفی اینجا تاثیرگذار بود، به خصوص خب الان حتما شنوندگان شما بیشتر در جریان هستند که تنها دولت افغانستان اینجا تصمیم گیرنده نبود، تصمیم گیرنده اصلی نیروهای بین المللی و کشورهای همسایه بودند و متاسفانه در قضیه صلح افغانستان کشورهای همسایه و نیروهای بین المللی بسیار تاثیرگذارتر از نیروهای داخلی افغانستان هستند. درست است مردم افغانستان بسیار خسته شدند، احتمال داره دولت مردان افغانستان هم از جنگ ها و نارامی ها خسته شده باشن، به جز یک عده ای که ممکن است از این نارامی ها و جنگ ها فواید کسب بکنن. و در کل جامعه افغانستان یک جامعه است نزدیک به 40 سال درگیر جنگ های داخلی بودند و بسیار در این راه خون دادند و جوانانشون از دست دادند و بسیاری از خانواده ها بی سرپرست شدند. در نتیجه از لحاظ جو جامعه، خب همه ما شما بهتر می دانیم که جامعه افغانستان دنبال صلح و آرامش هست. اما صلح چه نوع صلحی باید باشه؟ صلح موقتی یا صلح پایدار؟ صلح موقتی یعنی که آتش بس معمولی باشه. قبلا هم ما تجربه اینو داشتیم، در اعیاد قربان یه اتفاق افتاد، برای دو سه روزی صلح شد ولی اون آتش بس هیچ گونه فایده‌ای در عمل نداشت. و صلح پایدار صلحیه که باید فاکتورهای خاصی رو ما در اونجا در نظر بگیریم، یعنی باید منافع دو طرف تأمین بشه، بخود منافع ملت افغانستان، ملتی که نزدیک به 40 سال زحمت کشیدن، خون دادن تا جامعه افغانستان از حالتی که زمان کمونیست ها بود اشغال شده بود نجات پیدا کنه و به یک حکومتی تبدیل بشه که مردم احساس آرامش و امنیت بکنن. ولی متاسفانه با رویه‌ای که پیش گرفته شده و در این چند سال اخیر ما دیدیم، متاسفانه صلح پایدار به این راحتی ها در افغانستان برقرار نمیشه و سابقه نشان داده متاسفانه در قضیه افغانستان نیروهای بین المللی و نیروهای خارجی بسیار تاثیرگذارتر از فاکتورهای داخلی هستند و قضیه آزاد شدن زندانی ها که ما دیدیم بدون هیچ گونه قید شرطی زندانی های طالبان آزاد شد، ولی خب باز متاسفانه دیدیم همون افرادی که آزاد شد بر اساس صحبت های مقامات ارشد جمهوری اسلامی افغانستان متاسفانه دوباره وارد مبارزه با مردم افغانستان شدند. در نتیجه نظر شخصی بنده این است که آزاد کردن زندانی ها بدون هیچ شرطی، بدون قید شرطی، هیچ گونه مفید نیست و بلکه مضر هم هست. در این زمینه با توجه به سابقه ای که از آزادی زندانی های قبلی فکر کنم دولت افغانستان به دست آورده است، زندان های جدید رو به راحتی فکر نکنم به توافق برسن و رها بکنن، مگر اینکه با فشارهای بین المللی زیاد باشه که اون مسئله دیگه است.
ادامه خبرها. اولین دیدار رسمی میان صدر اعظم پاکستان و اعضای هیئت سیاسی طالبان سرانجام صورت گرفت و طرفین پیرامون پیشرفت در روند صلح افغانستان و چشمانداز آتی همکاری‌های مشترک تبادل نظر کردند. و گزارش ایرنا به نقل از بیانیه دفتر صدر اعظمی پاکستان، عمران خان روز جمعه میزبان اعضای هیئت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه بود. دفتر صدر اعظمی پاکستان هدف از سفر اعضای طالبان به پاکستان و دیدار با عمران خان و سایر مقامات این کشور را بخشی از تلاش‌های جدی اسلام آباد برای تسهیل در روند صلح افغانستان عنوان کرد. این گزارش افزود عمران خان با ابراز نگرانی نسبت به تشدید خشونت‌ها در افغانستان از همه طرف‌ها خواست تا ضمن کاهش خشونت در مسیر برقراری آتش بس حرکت کنند. صدر اعظم پاکستان با تاکید بر اینکه افغانستان راهکار نظامی ندارد گفت طرفهای داخلی در این کشور باید از فرصت تاریخی جهت پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی استفاده کنند. عمران خان نسبت به آنچه که بدخواهان صلح در افغانستان خان هشدار داد که باید مراقب نقش تخریبی برخی عناصر بود، زیرا آنان در صدد از بین بردن روند صلح هستند. این سومین بازدید رسمی هیئت سیاسی طالبان از اسلام آباد است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز چهارشنبه پس از دیدار با هیئت سیاسی طالبان ضمن تاکید بر لزوم گام مشترک همه طرف‌ها برای تشدید خشونت ها در افغانستان گفت که دور بعدی گفتگوهای بین الافغانی از 16 دی ماه یا 5 جنوری 2021 آغاز می شود. معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از گسترش فعالیت گروه تروریستی داعش از افغانستان به آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرد. با گزارش خبرگزاری تاس، آنا یوستیگنیوا، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت با بیان مطلب مذکور اعلام کرد گروه تروریستی داعش پشت بسیاری از حملات بزرگ در افغانستان بوده و در تدارک گسترش فعالیت‌های تروریستی در آسیای مرکزی است. یوستیگنیوا افزود افغانستان به طور مرتب مورد حملات تروریستی قرار می‌گیرد که متأسفانه در سال‌های اخیر به یک مسئله روزمره تبدیل شده است و این مدرک دیگری بر وجود عناصر تروریستی مختلف در آن کشور است. نمایندگی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی از گسترش فعالیت‌های گروه تروریستی داعش به آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده که پیش از این نیز مسکو بارها واشنگتن را به حمایت اطلاعاتی، تسلیحاتی و تدارکاتی از گروه تروریستی داعش متهم کرده است. روسیه پیش از این بارها نیروهای آمریکایی را به تلاش جهت ایجاد پایگاهی برای گروه تروریستی داعش در شمال افغانستان متهم کرده بود تا از این طریق ناامنی‌ها را به آسیای مرکزی گسترش دهند. وزیر امور مهاجرین افغانستان از کشورهای همسایه برای میزبانی از مهاجرین افغانستانی قدردانی کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، نوررحمان اخلاقی وزیر امور مهاجرین افغانستان روز جمعه در پیامی به مناسبت روز جهانی مهاجرت اعلام کرد کابل از کشورهای میزبان به ویژه کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان برای زحماتی که بابت مهاجرین افغانستان متقبل شدند سپاسگزاری می‌کند. این مقام افغانستانی افزود همکنون حدود 6 میلیون افغانستانی در کشورهای همسایه و جهان مهاجر هستند.
وزیر امور مهاجرین افغانستان با تصریح بر اینکه کشورش دومین کشور در خصوص مهاجر در جهان است، جنگ و ناامنی را مهمترین عامل مهاجرت افغانستانی ها عنوان کرده است. در این لحظه از شما دعوت میکنم با همکارم سید محمد امین عالمی در بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان خونهایی که از جان بیرمق صلح میریزد چنین نوشته است: انفجار در مراسم ختم قرآن در غزنی دست کم 15 نفر کشته و 20 نفر زخمی بر جای گذاشت. به صورت مشخص انفجاری یک گرد همایی غیر نظامیان را هدف قرار داده است. موتری مملو از مواد منفجره در مراسم ختم قرآن در یک خانه انفجار داده شده است. در میان قربانیان این رویداد مثل همیشه کودکان نیز شاملند. البته این بار بیشتر قربانیان کودکانند. پیام روشن انفجار روز گذشته غزنی این است که صلح تا کنون سرابی بیش نیست. دست کم انتظاری که وجود داشت این بود که در نتیجه مذاکرات صلح جنگ بر اهداف نظامی متمرکز شود، اما این روزها در افغانستان مسئله برعکس است. غیر نظامیان همچنان قربانی در دسترس گروه‌های تروریستی در افغانستانند. مثل همیشه سناریو این است که طالبان مسئولیت این حمله را رد می‌کند. حکومت افغانستان طالبان را مسئول رویدادهای مشابه دیروز در غزنی می‌داند. معنای روشن این وضعیت استفاده سیاسی از کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان است. اتگاد آنچه دیروز در غزنی اتفاق افتاده جنایت جنگی است. خونهایی که دیروز از کودکان به زمین ریخت آخرین رمقهای صلح نیمه جان است. از طرف دیگر هر روزی که می گذرد ناامیدی مردم از صلح بیشتر می شود. کمتر کسی به صلح هنوز امید خود را حفظ کرده است. وقت حدود 2 سال پیش آمریکا و طالبان توافقنامه صلح امضا کردند، بسیاری از شهروندان برای پایان جنگ امیدوار شدند. اما امروز کسی امید 2 سال پیش را دیگر ندارد. امیدواری جای خود را به ناامیدی و درماندگی در وضعیت سردرگم برای شهروندان داده است. و مفردات آجندای دولت و طالبان روشن شد. مذاکرات به چه سرانجامی خواهد رسید؟ عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: هرچند حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است که ادامه مذاکرات در داخل افغانستان پیگیری شود، اما محال است طالبان با این پیشنهاد موافقت کنند. دولت افغانستان می‌خواهد با ادامه مذاکرات در افغانستان طالبان را زیر فشار افکار عمومی قرار دهد، اما این گروه درباره تغییر مکان مذاکرات ابراز نظر نکرده است. طوری که دیده می‌شود میان مواد آجندای هر دو طرف فاصله‌ای به پهنای دیوار چین است. آنچه مسلم است این است که تفاوت دیدگاه‌ها طبیعی است و بر اساس همین تفاوت جنگ ادامه دارد. مهمتر از آن روند مذاکرات است که به چه سرانجامی خواهد رسید. 8 صبح می افزاید: امیدواری این است که طرف‌ها بتوانند روی حد میانه‌ای از خواستایشان به توافق برسند. چیزی که روشن شده است این است که میان خواستای طرفین فاصله وجود دارد. روند مذاکرات نشان خواهد داد که طالبان تا چه پیمانه حاضرند از خواستایی که با افغانستان کنونی همخوانی ندارد دست بکشند. خواست اصلی مردم افغانستان در گام اول آتش بس و توقف خونریزی‌های بیهوده است. اگر قرار است صلحی به وجود بیاید، با قطع این خونریزی‌ها به وجود می‌آید. پس بهتر است طالبان با تن دادن به آتش بس نیتشان به صلح را نشان دهند. و نگاهی می‌اندازیم بر روزنامه آرمان ملی که در سرمقاله تحت عنوان آیا طالبان با حکومت غنی نزدیک می‌شوند چنین نوشته است: سناریوی احتمالی نزدیکی طالبان و غنی به واقعیت مبدل می شود و احتمالاً روی همین امیدواری هاست که حکومت زندانیان پاکستانی را آزاد کرد و این چراغ سبزی به پاکستان بود. این در حالی است که صلاحیت اصلی مذاکرات باید در دست هیئت مذاکره کننده باشد و هیئت مذاکره کننده و شورای عالی مصالحت تصمیم بگیرند که چه کنند و حکومت در کار این شورا دخالت نکند. اگر اختلاف بر سر مذاکرات میان شورای مصالحه و حکومت به وجود آید و هیئت مذاکره کننده صلاحیت اصلی مذاکرات را از دست بدهد، در آن صورت روند صلح افغانستان با مشکلاتی جدی مقابل خواهد شد، زیرا جامعه جهانی مساعدت‌هایشان را به افغانستان مشروط ساختند و یکی از شرط‌های آن ادامه سالم روند صلح است. در پایان آرمان ملی می‌افزاید: بهتر است که شورای مصالحه ملی با حکومت تمام اختلافاتشان را بر سر چگونگی مذاکرات صلح برطرف کنند و واضح بسازند که از مذاکرات صلح چه می‌خواهند و حدود و ثغور صلاحیت هیئت مذاکره کننده دولت معین و مشخص شود و هیچ ابهامی در رابطه وجود نداشته باشد. به همین گونه اگر حکومت با طالبان بدون خواسته های گروه های دیگر به یک توافق هم برسد، در آن صورت هم صلحی در کشور تأمین نخواهد شد. روی همین ملحوظ بود که آقای محمد یونس قانونی اخیراً به صراحت گفت اگر حکومت با طالبان توافق کند و جریان مقاومت را دور بزنند، در آن صورت مقاومت دوم در کشور شکل خواهد گرفت و جنگ تا سالهای سال ادامه خواهد یافت. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
از مشهد مقدس و با بخش دوم خبرها همراه شما هستیم. عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از دولت خواست موضوع خروج نظامیان آمریکایی از این کشور را پیگیری و مشخص کند. با گزارش روز جمعه المعلومه، کاتع الرکابی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت علارغم بحث و بررسی ها در کمیسیون امنیت و دفاع و همچنین پارلمان درباره اخراج نیروهای خارجی از کشور، سکوت دولت در این زمینه تعجب برانگیز است. الرکابی افزود ابهاماتی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر ورود و خروج نیروهای آمریکایی از عراق به سوریه و بالعکس وجود دارد و دولت باید این مسئله را روشن کند. و ایلهان عمر نماینده مسلمان کنگره آمریکا سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور علیه ایران را کاملا شکست خورده دانست. ایلهان عمر در گفتگو با ریسپانسیبل استیکت کرافت با مقاومت دولت و ملت ایران در برابر فشارهای واشنگتن اشاره کرد و گفت که سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران با شکست نمایانی مواجه شده است. نماینده ایالت مینسوتا در مجلس نمایندگان آمریکا همچنین با اقدامات غیرقانونی و یک جانبه دولت ترامپ از جمله خروج از برجام و توافق آب و هوایی پاریس اشاره کرد و گفت که 4 سال گذشته برای جایگاه آمریکا در جهان و به طور کلی سیاست خارجی فاجعه بود است. در این لحظه از شما دعوت میکنم با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران هم همراه ما باشید و نگاهی داریم بر روزنامه سیاست روز با عنوان پایان ترامپ و آغاز جنگ افروزی بایدن. خراسان و فراموشکاری وقیحانه آژانس. پایان ترامپ و آغاز جنگ افروزی بایدن عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. آمریکا در حالی با رسوایی حملات سایبری به نهادهای مهم دولتی مواجه شده که ساختار حاکم بر این کشور سعی دارد تا این رسوایی را به فرصتی برای کنار زدن ترامپ از قدرت و زمین سازی برای سیاستهای نظامی بایدن مبدل سازد. ترامپ همواره بر آن بوده تا با ادعای بودجه بالای نظامی و اردو فضایی توانسته امنیت آمریکا را تأمین نماید، در حالی که طی هفته‌های اخیر با حملات گسترده سایبری به نهادهای دولتی آمریکا عملاً این ادعا زیر سوال رفته است. این رسوایی در حالی برای ساختار حاکم بر آمریکا رقم خورده است که سران این کشور برانند تا از این رسوایی به عنوان یک فرصت استفاده کنند و آن اینکه با ادعای شرایط جنگی لزوم برکناری ترامپ و تشکیل دولت جدید را ضروری نشان دهند و از سوی دیگر زمینه را برای توجیه بعد جدید نظامیگری آمریکا یعنی در حوزه فضایی و سایبری فراهم کنند. یک روزنامه بریتانیایی نوشت عاملان حمله سایبری به نهادهای مختلف آمریکا در طول چند ماه اطلاعات را با دقت استخراج کرده و ردپای خود را پاک کردند. به نوشته روزنامه گاردین گفته می شود در پی حملات سایبری اخیر به نهادهای دولتی آمریکا ممکن است از اسرار هسته‌ای تا اطلاعات مربوط به واکسن کرونا به سرقت رفته باشند. هکرهایی که این حمله را انجام دادن ماها زمان داشتند با دقت اطلاعات را استخراج کنند و حتی رد پای خود را به شکل پیچیده‌ای پاک کردند.
نهادهای دولتی مختلف مانند وزارت خزانه‌داری و تجارت و ده‌ها واحد خصوصی و دولتی از جمله اهداف این حمله سایبری بودند که گفته می شود از ماه مارچ از طریق بروزرسانی نرم افزار تجاری سولار ویندز مورد نفوذ قرار گرفتند. بیانیه دولت آمریکا نشان می دهد که حتی پنتاگون نیز از این نرم افزار استفاده کرده است، اما این نهاد از توضیح درباره هک شدن سیستم های آن به خاطر مسائل امنیتی عملیاتی طفره رفت. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای گفت شواهدی از درز کردن داده‌های حساس این وزارتخانه وجود ندارد. منابع خبری گزارش دادند سازمانی که وظیفه نظارت بر زرادخانه تسلیحات هسته‌ای آمریکا را بر عهده دارد هم جزو نهادهایی است که هکرها موفق به نفوذ به آن شده اند. این دو نهاد آمریکایی بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفتند فعالیت‌های مشکوکی را در شبکه‌های متعلق به کمیسیون فدرال تنظیم مقررات انرژی، آزمایشگاه‌های هسته‌ای سندیا و لوس آموس و چند نهاد دیگر شناسایی کردند. و روزنامه خراسان و عنوان مطلب فراموشکاری وقیحانه آژانس. بیش از 31 ماه از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یک جانبه واشنگتن علیه ایران می‌گذرد و تقریبا در همین مدت هم اروپا برخلاف بیانیه 11 ماده خود برای کاهش آثار تحریم‌های آمریکا دقیقاً هیچ کاری انجام نداده است. با این حال گویا جای طلبکار و بدهکار عوض شده و گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به نظر می‌رسد دچار آلزایمر شده است. او در اظهاراتی وقیحانه مدعی شده احیای توافق هسته‌ای ایران در دوره جو بایدن نیازمند توافقی جدید است تا مشخص کند چگونه کاهش تعهدات برجام ایران باید به حالت قبل برگردد. در حالی که ایران بارها بر غیر قابل مذاکره و تغییر بودن برجام تاکید داشته، او در این مصاحبه با اشاره به گزارش‌ها درباره تصمیم بایدن برای بازگشت به برجام و بازگشت ایران از کاهش تعهدات برجامی در صورت لغو تحریم‌های آمریکا مدعی شد نقض تعهدات آنقدر بوده که نمیتوان با سادگی توافق را به نقطه اول بازگردان. وی گفت نمیتوانم تصور کنم آنها به خانه اول برمیگردند زیرا خانه اول دیگر وجود ندارد. واضح است که باید پروتکل یا یک توافق، تفاهم‌نامه یا اسناد کمکی باشد که به طور واضح مشخص کند چه کاری باید انجام شود. این سوالی برای آنها در سطح سیاسی است که باید درباره آن تصمیم بگیرند. چیزی که من می‌بینم این است که کاملاً دور زده ایم و داریم به دسامبر سال 2015 برمی‌گردیم. به نظر می‌رسد منظور گروسی از دسامبر 2015 یک ماه قبل از اجرایی شدن محدودیت‌های توافق هسته‌ای است، در حالی که باید به او یادآور شد که ایران یک سال بعد از می 2018 که آمریکا از برجام خارج شد باز هم به تعهدات هسته‌ای خود عمل می‌کرد و در واقع آمریکا و اروپا بودند که باعث شدند ایران نیز به سمت کاهش تعهدات برجامی خود بر اساس مواد 26 و 36 برجام برود. سخنان گروسی با واکنش کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراه بود. وی خطاب به مدیر کل این نهاد در توییتر نوشت همان گونه که قبلا هم گفتم تنها نقش آژانس نظارت و راستی آزمایی اقدامات مرتبط هسته‌ای و ارائه گزارش‌های و روزرسانی واقعی در این خصوص است و ارائه هر گونه ارزیابی درباره این که این تعهدات چگونه اجرا می‌شود عباراتی مانند نقض قطعا فراتر از مأموریت محوله به آژانس است و باید از آن اجتناب شود. وی تصریح کرد برجام مورد مذاکره مجدد قرار نمی گیرد و در صورت احیای آن ضرورتی برای یک سند توافق یا تفاهم جدید در خصوص نقش آژانس نیز وجود ندارد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز که کشورش در صدر ناقضین برجام به شمار می رود بدون اشاره به نقش تحریم ها در از بین رفتن مزایای برجام برای ایران گفته است فعالیت‌های غنی‌سازی ایران موجب می‌شود مزایای برجام از حیث مسائل مربوط به منع اشاعه برای طرف غربی کاهش پیدا کند. وی در پاسخ به سؤال مبنی بر این که آیا حصول توافق جدید با ایران ضرورت دارد یا خیر گفت اقدامات ایران در نقض تعهدات هسته‌ای خود زیر توافق ویانا به شدت نگران کننده است. تشکر از اینکه امروز هم با رادیو دری همراه هستید. خدا یار و نگهدارتون.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز؟ از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر با شما هستیم. آیا می دانید شهر اندرون کجاست؟ بالاحصار بلخ یا شهر اندرون از داشته‌های تاریخی شمال افغانستان محسوب می‌شود. این مکان را از روی همانندی‌هایی که با بالاحصار مرو دارد، از بناهای دوران پیشدادیان، کیانیان و همان باکتریس مرکز هزار شهر دانستند. کاوش‌های باستان‌شناسانه اخیر نیز پیشینه آن را دست کم تا دوره هخامنشیان 330 الی 550 پیش از میلاد تایید می‌کنند. این قلعه باستانی از پخسه و خشت خام ساخته شده و در 1 کیلومتری شمال باغ مرکزی شهر بلخ موقعیت دارد. از سوی خاور با کشتزارها و از باختر با خانه‌های مسکونی احاطه شده است. بالاحصار محلی بود که زمانی از فراز برج‌های بلند آن پرچم‌های ام البلاد در آسمان بلخ برافراشته بود، اما از این بنای تاریخی امروز تنها نشانه‌هایی از برج و باروی آن پابرجا است. در نزدیکی درآمدگاه این بالاحصار منار بزرگی دیده می‌شود که بخش بالایی آن فرو ریخته است. ضخامت کنونی دیوارهای بالاحصار بلخ تا 3.5 متر، بلندی آن از 8 تا 12 متر و 40 سانتی متر می‌رسد و دور اطراف آن نشانه‌های خندقی با پهنای 30 تا 50 متر هویدا است. آرامگاه منصوب به حضرت شیخ علیه السلام که همان دادار شیش یکی از فرمانروایان بلخ در دوره هخامنشیان است، در شمال بیرون بالاحصار موقعیت دارد. مرقد احمد زمچی، پهلوانی که یکی از عیاران ابو مسلم خراسانی بوده نیز، در باختر درون بالاحصار از زیارتگاه‌های خاص و عام محسوب می‌شود. برای نخستین بار در سال 1302 هجری شمسی فوشه، باستانشناس فرانسوی، در بالاحصار بلخ پژوهش باستانشناسانه ای را انجام داد. طی این تحقیق و یک انبار آب و نیمه یک برج را که از خشت پخته ساخته شده بود در این محل پیدا کرد. در سال 1303 هجری شمسی جوزف هاکن باستانشناس دیگر فرانسوی همراه با فوشه با پژوهش‌ها ادامه دادند. آنها توانستند در این محل یک نیایشگاه بودایی را پیدا کنند. در سال 1328 هجری شمسی شلوم برژه باستانشناس فرانسوی از بالاحصار بلخ پارچ‌های سفالی لعابی و بدون لعاب، سکه‌های قدیمی از دوره یونانی‌ها، کوشانی‌ها و دوره اسلامی به دست آورد. از سال 1384 هجری شمسی مطالعات و کاوش‌های باستانشناسانه از سوی گروه مشترک باستانشناسان افغانستان و فرانسه در این محل باستانی به طور منظم جریان دارد. بالاحصار بلخ مانند صدها بنای تاریخی افغانستان در معرض نابودی است. امروزه مردم در اطراف این محل دست به اعمار خودسرانه خانه زده و صدها نمره زمین به شکل نقشه اما به صورت غیر قانونی در اختیار آنها قرار داده شده است. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر. خداوند یار و مددکارتان.
به زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
با نام و یاد مهربانی آغاز میکنیم که نام زیبایش سرآغاز همه نیکی هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران نازنین، بندگان خوب خدا، سلام بر شما. از یگانه مهربان برتان خیر و برکت و مهربانی مسئلت میکنیم. با بال نیایش در نیمروز دیگر اوج میگیریم. به قرار بندگی خوش آمدیم. خدایا نورت را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاهمان بریز تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر. خدایا می دانی که خسته ایم از خودمان، از روزمرگی ها، از نفرت ها، از جدایی ها، از من بودن ها و ما نشدن های من. خدایا دستمان را بگیر تا یادمان باشد که باید دستی را بگیریم. عزیزان، هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 10:50:31 خواهد بود. بعضی از ویژگی ها اثرات محدودی دارند. رفتارهایی هستند که اثر ناچیزی روی ما یا اطرافیان ما دارند. اما در نقطه مقابل ویژگی های هم هستند که میتونن زندگی ما را زیر و رو کنن. این ویژگی در صفات مثبت و منفی در هر دو وجود داره. اما یک سوال، شما چقدر عصبانی میشین؟ وقتی که عصبانی و قهر شدین چه کار میکنین؟ عصبانیت جلوه خشم و غضب است و غضب در واقع یک حالت نفسانی و درونی است که آدمی را وادار به رفتاری پرخاشگرانه و غلبه و انتقام نسبت به دیگری می کند. کمتر صفتی از صفات رذیل است که به اندازه غضب و ایرانی به بار بیارد. اگر فهرستی از آثار بد غضب نوشته شود، معلوم میشه که اثرات بدش از بسیاری از اخلاق رذیله بیشتر است و مشخص میشه که با فرموده علامه طباطبایی انسان را 20 سال عقب میندازه. قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که خشم و غضب دشمن آدمی است و به هنگام هیجان غضب عقل با کلی از کار میفتد و انسان دیوانوار حرکاتی را انجام میده که نه تنها مایه تعجب همه اطرافیانش میشه، بلکه خود او هم بعد از فرو نشستن آتش غضب از کارهایی که در او حال انجام داده با تعجب و وحشت فرو میره. و همین خاطر امیر مؤمنان علی علیه السلام در حدیثی می فرماید غضب عقل آدمی را فاسد می کند و انسان را از کار صحیح دور می سازد. غضب منطق انسان را خراب می کند و به گزافگویی و باطلگویی وامی دارد و اگر شخص غضبناک در مقام قضاوت باشه به یقین داوری درستی انجام نخواهد داد. به همین دلیل در حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام می خوانیم شدت غضب منطق انسان را دگرگون می سازد و ریشه دلیل را قطع می کند و فهم و شعور را پراکنده می سازد. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم که کسی که گرفتار امر قضاوت می شود در حال غضب قضاوت نکند. یکی دیگر از پیامدهای بد خشم و غضب آشکار شدن عیب‌های پنهانی انسان است. زیرا در حال عادی هر کسی خود کنترل می‌کنه تا عیب‌ها و نقطه ضعف‌های خودش را پنهان بداره و آبرویش در برابر عیب‌ها که تقریباً همه کم و بیش دارن حفظ کنه. اما هنگامی که آتش خشم و غضب شعله ور میشه، پرده‌ها کنار میره. کنترل عقل برداشته میشه و عیوب مخفی انسان آشکار میشه و آبروها برباد میره. در قرارالحکم از امیر مؤمنان علی علیه السلام چنین نقل شده: غضب همنشین بدیست، عیوب نهانی را آشکار میسازد، شر و بدی را نزدیک و خیر و نیکی را دور میسازد. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه با کارشناس محترم برنامه جناب علی رضا سعیدیان هم صحبت میشیم، روی خط ارتباطی هستن. استاد سلام بر شما. حدیثی از امام علی علیه السلام هست که فرمودن از خشونت بپرهیزید که آغازش جنون و آخرش پشیمانی است. بفرمایین که چه کار کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام عدد خدمت شما و مردم عزیز و نمید شما هم بخیر باشیم. ببینید مطلب اینجاست که در مواردی که به حال خشم و ناراحتی یا عصبانیت در زندگی پیش میاد، قاعدتا اون کسی که عصبانی میشه میخواد به یه هدفی برسه دیگه. یعنی بدون هدف اون خشمش رو بروز نمیده، میخواد ناراحتیش رو ابراز بکنه، میخواد انتقامی بگیره، میخواد حقی که تضییع شده به دست بیاره. پس عصبانیت تو زندگی همه ما قطعا اتفاق میفته، خشم قطعا اتفاق میفته. مسئله اینجاست که ما مدیریت خشم رو اگر بلد باشیم بتونیم مدیریتش رو کنیم که دو اتفاق برای ما نیفته. یک، به تعبیر حضرت عالی فکر ما و تفکر ما مسدود نشه که به تبع مثلا یه کاری انجام بدیم که یه عمر پشیمان باشیم، مثلا با یه ضربه بزنیم به یه کسی، یه مقومین جون یه انسان در خطر میفته. فکر انسان باید مدیریت بشه. فکر انسان وقتی که خشمناک میشه غالبا اینطوری هستش که آنی ممکنه اشتباه تصمیم بگیره. با این مطلب این هست که ما بدونیم در لحظه نمیشود برای احقاق حق تصمیم گرفت. واقعا خیلی از مواقع به برنامه ریزی نیاز داره، به زمان نیاز داره. من عصبانی شدم، ناراحت شدم، بله من هم تو زندگیم پیش اومده، شما هم پیش اومده، اما اگر بناس به اون حقم برسه، کسی به من ظلمی کرده، دادی زده، شخصیت من رو خورد کرده، حقی از من تضییع کرده، اینو اگر بفهمم که من با برنامه ریزی، با حالا اون چی که روال قانون هستش، مشورت با دیگران، بهتر میتونم به هدفم برسم، حقی که ازم تضییع شده رو به دست بیارم، اون وقت هستش که خیلی از اتفاقاتی که در جامعه میفته صورت نخواهد پذیرفتش. غالبا اینطور هست که فکر میکنیم در آن میتونیم حقمون رو بگیریم، ولی در آن نمیشود. این اشتباه اینجاست، زمان میخواد. در آن و در لحظه اینطور هستش که خیلی از ما اشتباه تصمیم میگیریم. حالا یه کسی هم ممکنه، حالا من دیدم تو موقع عصبانی یه کسی میگه آقا صلوات بفرست، اون صلوات بفرستن نگن، چون واقعا اونجا چه صلوات فرستادم تو خیلی، نمیگم نگن ها، ولی تو خیلی از مواقع با صلوات کار هر نمیشه، چون ببینید یه حقی شاید تضییع شده باشه. من حتی میخوام یه نکته بگم که در بسیار از موارد که عصبانیت پیش میاد که ما بگیم با یه صلوات بفرستیم شاید حق یه نفر رو تضییع بکنیم، کسی بهش ظلم شده، خب این میخواد حقش رو بگیره و شما میگی صلوات بفرست، حالا مثلا این برای خودتن به شما دو مثلا 10 میلیون 20 میلیون پولتو خورده بودن گفتی صلوات بفرست، یا مثلا یک کسی بدقولی کرده بود، باید اون طرف رو قانعش کرد، باید باشه حرف زد که با این وضعیت به حق خودت نمیرسی، اون صلوات بفرست رو بعدش بگید. اوج عصبانیت وقتی که بدونه که حالا شما فهمیدی که حق با ایشون هستش، یا اینکه میخوای باش حرف بزنی بعدا بهش حالی بکنی یا لحاظ قانونی حق با تو نیست، شده آقا خیلی از ما تصادف کردیم، فکر کردیم که حق با ماست، ولی بعدا که مراجعه کردیم حق با ما نیست، طبق قانون اینطور بوده. این مدیریت زمان عصبانیت و این که من هدف باید داشته باشم برای رسیدن به اون حقی که حس میکنم ازم تضییع شده، این کمک میکنه شما پروکش بردار.
اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترشروی. آدمی اگر یک زهر تند تلخ رو از دست یک انسان خوشخوی بگیرد، بهتر از آن است که بخواهد یک حلوایی رو از دست یک انسان ترشروی که بخواهد بر سر آدمی منتی بنهد بگیرد و او رو استفاده کند.
چی سرزه من نگفه؟ چی یعنی آنها؟
همه تو شوخی دارم، بدبخت
در روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام، غضب و پرخاشگری به آتشی تشبیه شده که در درون جان آدمی شعله ور میشه. آتشی که اگر مهار نشه چه بسا خسارتهای جبران ناپذیر بار میاره و حتی مال و جان و بالاتر از اینها حتی دین انسان رو به خطر میاندازه.
نیکی کردن به مؤمنین، احسان کردن به مؤمنین و حسن خلق، این عرمی شود که آباد می کند بلاد را. خلقت نیکو باشد، با زن است، با بچه است، با رفیق، دوست، قریبه، آشنا برد نمی کنه، خوش برخورد باش با مردم. بابا
بابا خوش برخورد باشید با هم دیگر، خرش نزنید هم دیگر را،
انسانها خودشون به طور طبیعی قصه دارن، اندوه دارن. من همون جامم که گفتون غمگسار، با دل خونین لبه خندان بیار. بسیار اون خودش در جام انسانی که سر تا سر در این کره خاکی در ناراحتی هاست، خب لبه خندان بسیار مفید و خوبم است. المؤمن حشم بش، پیغمبر فرمود مؤمن انسان با ایمان خندروز.
مجال کوتاهی تا زمان اذان ظهر به افق شهر کابل باقی است. در این فرصت دل و جان را تازه می کنیم با گوش سپردن به کلام دلنگیز الهی. آیات یکم تا هفدهم از سوره مبارکه طارق که قاری ارجمند استاد محمد حسین سعیدیان این آیات را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصب. يوم تبلى السرائر فما له من ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم ملجا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
اگر کسی با خدا رفیق بشه وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، وقت دل تو سختی ها هم بر اون میسپاره و کم نمیاره. خدا میفرماید اگر کسی تقوا داشته باشه با من معامله بکنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم، گشایش تو کارش ایجاد میکنم و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم، از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه، کم دیگه نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا سوار کاره، خدا زمین خوردنی کار از دستش در نرفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتها یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بنده.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن